های داخلی در آمریکا در سطح بین‌المللی هم الان داره، یعنی دست عجیب هست. من عجیب است که این سازمان اطلاعاتی این حقوقی که میگیرن دارن چه کار میکنن؟ چرا اطلاع نمیدن که این خشم، این کسایی که سوار کشتی هستن اینا موفق شدن، اما پشت صحنه‌اش میلیون ها آدمی هستن که علاقه‌مندن این همراهی کنن، کمک کنن، و لذا مسئله بسیار جدی است واقعا. حالا چه موفق بشن چه نشن، دولت رژیم صهیونیستی نه الان، ولی به نظر من حداقل برای 20 سال آینده منفورترین رژیم دنیا خواهد بود. متاسفانه یهودیان هم به دلیل اینکه سوار بر این کشتی هستن به نام اونهاست، یهودیان متهم هستن و در واقع همچنان مورد خشم بین المللی خواهند بود.
بله، هرچند که حالا اعلام براءت کردن خیلی از همین یهودیان در سراسر دنیا که آقا ما با صهیونیست اصلا
بله. چرا؟ چون خودشون احساس میکنن که از افکار عمومی میدونن که خشم شد دیگه به اصطلاح تراخوش با هم خواهد.
بله، این هم طبیعیه.
بله، این چیزی بسیار مهمی است، نشانه روح، یعنی این کشتی واقعا نشانه است. هر کس بخواد پشتش انسان‌های زیادی هست. از کردم فداکاری است، یعنی چون من یا شما اگر بخوان وقتمون رو نیم ساعت در اختیار مردم فلسطین قرار بدیم، می‌دونید خب چه ارزشی داره وقت، چقدر ما کار داریم، زندگی‌های عادی، این که رها می‌کنن بسیاری از اینها نخبگان و فرهیختگان
بله، بله.
و ورزشکاران هستن، یعنی از انسان‌های عادی نیستن، کسانی هستن که به این نتیجه رسیدن که سازمان بین‌المللی کار نمی‌کنه. و اینم مهمه، یعنی نشون میده که اینا هیچ کدوم از این نخبگان اعتمادی به سازمان بین‌المللی ندارن، اعتمادی به شعارهای حقوق بشری غرب ندارن، و اینا بسیار بحران بزرگ بین‌المللی است. زمانی که نخبگانی حاضر میشن جانشون رو بدن رسما شخصا برن مسئله رو حل کنن، یعنی سازمان بین‌المللی رو به هیچ وجه اعتباری براشون نیست و اون دم و دستگاه‌های عریض و طویل و فریب‌ها در واقع داره فرو می‌ره. و این بسیار اهمیت داره واقعا، یعنی ما اصل عجیبی هستیم. عرض کردم تو پیاده هم را افتادن دارن
بله.
و این هر مثل تصاعدی جمعیت افزایش پیدا خواهد کرد، این خیلی اهمیت داره. یعنی اگر واقعا عقلی بر اینها بود و عاقبت اندیشی میکردن، بهتر این بود که بگن آقا بیاین محاصران بشکنید، غذا هم بدید، هم به نفع غربی ها بود هم به نفع اسرائیلی ها بود. یعنی در واقع این مهمترین مسئله اسرائیل هست که در واقع تثبیت نشده. چرا؟ به خاطر اعمال خودشون چنان همسایگان رو میکشن و میبندن و میزنن که هیچ چه سوریه میگفتن به خاطر آقای بشار اسد هست، بعد میگفتن به خاطر حضور نیروی ایرانی هست. حالا نه نیروی ایرانی وجود دارن نه بشار، اما میبینید هر روز اونا میرن بمباران میکنن سوریه حضور تو همسایه را.
بله.
این باعث تزلزل، یعنی واقعا عجیب، نابخردی و دور مثلا حرکت های ابلهانه اونها واقعا حیرت میکنه انسان که چطور آمریکایی ها خودشون دادن که میخوان با دنیا تجارت کنن، مهندسینشون، دکتراشون، زیاهای دنیا برن تجارت کنن، چطور حمایت میکنن از این جنایتکار و در واقع سرنوشت خودشون را، کالای آمریکایی را، محصولات آمریکایی را با یک
بله. خدا رو شکر که دشمنان اسلام رو خداوند از احمق‌ها قرار داد. الهی شکر. و فقط یک نکته، من میخوام یه جمع‌بندی کوچولو هم بکنم آقای دکتر. با این اتفاقاتی که داره در امریکا روی میده که حالا نیروهای ارتش هم اومدن، حالا اصلا لشکرکشی کردن اونجا، و حالا این پیاده روی که دارن میرن به گذرگاه‌های مختلف که وجود داره، حالا از سمت الجزایر، لیبی، تونس و و غیره ذلک، اینا در نهایت منجر به این میشه که حالا به ویژه کشورهای عربی که بر حکومتاش و حاکمانشون این فشار رو وارد بکنن که دیگرگون عمل بکنن. چون بفرموده شما حالا مصر ممکنه یافته 5 میلیون هستن و همه دارن چشون میبینه و خدا نکره دوچار سرنوشتی بشن مثل الان امریکا که درش به وجود اومده. این در نهایت هر آنچه که باشه انشالله از دید شما به نفع مردم غزه هست دیگه، انشالله اتفاقات خوبی،
نفع آزادی، نفع پایان استعمار. شما ببینید در الان سازمان اطلاعاتی همه این کشورهای عربی این پیامی که به واشنگتن میدن، میگن آقا ما نمیتونیم مردم را نگه داریم، ما درها تا حدودی میشه مردم را کنترل کرد، بازی کرد، خشم عمومی. یعنی هر انسانی گفت زمانی که یک نفر کسی که مسلمان نیست، نخبه ای هست در دانشگاه های آمریکا، میاد صحنه مدرکش را میگن پاره میکنیم، یا خودش هست مدرکش میگه من در اعتراض مدرکش را پاره میکنه و میاد به صحنه، طبیعتا این به معنی این است که مثلا شرایط بسیار متفاوتی از این چیزی که تصور میکنن. اصلا دیگه بازسازی این اعتماد ممکن نیست. سازمان بین‌المللی باید به نظر من به سازمان بین‌الملل دیگری در بعضی دولت‌های عربی هم سست شدن. همه اونها مهمترین نگرانی دولت‌های عربی خیزش عمومی است، مهمترین نگرانی. و جالبی که زندان‌هاشون هم، زندان‌های سیاسیشون هم عمدتاً کسانی هستن که در نفع فلسطینی‌ها رأی دادن. بله. یعنی چه؟ یعنی آلترناتیو در دولت‌های دیکتاتوری عرب همه کسانی هستن که مخالف اسرائیل، مخالف آمریکا هستن و هرچی هم کوشش میکنن چهره سازی کنن، افرادی رو بخنن، دستگاه تبلیغاتی رو میاندازن، موفق نمیشن. از کردم نشانه از این یک 2000 نفر یا بیشتر سوار این بر این کشتی بشن و بیان به سمت این واقعا جان نشون رو فدا کنن، مسلمان هم نیستن، این یعنی نشانه یک خشم دیگری که خب خیلی کسا هستن تو شهرهای مختلف موفق درسته. نمیشن، ولی به وجود تو هشت همراه این حرکت هستن و این حرکت رو در واقع از نظر فکری حمایت میکنن و علاقه من به موفقیت اونها و شکست اصطلاح دشمن نشون نمیدن، چقدر این طرف مقابل هستن.
انشالله. یک دنیا سپاسگزارم جناب دکتر جعفر قنات باشی، خیلی خوشبخت شدم از اینکه در خدمت شما بودم آقای دکتر. قربونتون برم، خداحافظ شما. خداحافظ.
دوشنبه است، نهم ژوئن. جنگ تو غزه همچنان ادامه داره. از 7 اکتبر سال 2023 که جنگ شروع شد، این شهر روی آرامش رو ندید. در این مدت ارتش اسرائیل به دستور نتانیاهو از هیچ جنایتی تو غزه دریغ نکرد و با بیرحمی تمام زنان و کودکان غزه رو شهید کرد. بهشون شکنجه، گرسنگی، تشنگی رو همه رو تحمیل کرد. بیمارستان و مساجد و مدارس رو هدف قرار داد. اجازه ورود کمک‌های بشر دوستانه رو به غزه نداد. گذرگاه‌ها رو همه رو بست. مردم غیر نظامی رو به گلوله بست. پناهگاه‌هاشون آتیش زد و همه جوره نشون داد که بویی از انسانیت نبردن. اما هنوزم در دنیا کسانی هستن که آزادن، کسانی که وجدان بیدار دارن و با آگاهی از مردم در محاصره غزه و تمامی حامیان غزه دارن حمایت میکنن مردم غزه رو. دوستانم این خبر رو بشنویم. بریم بشنویم.
سازمان همکاری اسلامی به حمله رژیم صهیونیستی به کشتی مدلین و روبودن آن واکنش نشان داد. در بیانیه سازمان همکاری اسلامی آمده است: ما حمله به کشتی مدلین و روبودن آن را محکوم می‌کنیم و آن را در راستای تروریسم سازمان یافته اسرائیل می‌دانیم. سازمان همکاری اسلامی بیان کرد: ما تلاش‌ها و ابتکارهای انسانی و فعالیت‌های همبستگی بین‌المللی با ملت فلسطین را ارج می‌دهیم و خواهان آزادی فوری فعالان بین‌المللی و چتر حمایتی همه دستاندرکاران امور بشردوستانه، پزشکی و رسانه‌ای هستیم. در بیانیه سازمان همکاری اسلامی آمده است: ما بر ضرورت دادن مجوز ورود کمک‌های امدادی و بشردوستانه به شکل کافی و پایدار به غزه تأکید می‌کنیم و بار دیگر خواهان وادار کردن اشغالگران به توقف جنگ و جنایات علیه غزه هستیم.
نبرد تو غزه همچنان ادامه داره. به نظر من و خیلی های دیگه اسرائیل فکرشو هم نمیکرد که این نبرد اینقدر بتونه ادامه داشته باشه و نیروهای حماس تا این اندازه بتونن در مقابلشون اصلا دووم بیارن. با وجود این همه حمله های هوایی و این همه موشک و بمبایی که روی سر غزه ریخته و با وجود واقعا انواع سلاح های پیشرفته ای که آمریکا و غرب در اختیار این صهیونیست‌ها قرار داده، اما اونا نتونستن غزه رو تصرف کنن و مقاومت همچنان ادامه داره. یه خبر دیگه هم دارم میخوام بشنوی، یه خبر بشنوی.
روزنامه یدیوت آهارونوت به نقل از یک مسئول امنیتی بلندپایه گزارش داد که تحقق اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به چندین ماه نیاز دارد. وی افزود این روند در نوار غزه بسیار کند است. منبع صهیونیست مذکور تصریح کرد که حرکت به سمت مرحله دوم تصرف نوار غزه نیازمند تصمیم گیری محافل سیاسی در رژیم صهیونیستی است و این مسئله در نهایت به معنی کشته شدن اسرای صهیونیست خواهد بود. وی اذعان کرد که جنبش حماس به هیچ وجه در شرایط نابودی و فروپاشی قرار ندارد و هیچ نشانه ای مبنی بر نابودی یا ترس در این جنبش دیده نمی شود. این در حالی است که تعدادی از فرماندهان حماس ترور شدند. لازم به ذکر است که بعد از گذشت بیش از 20 ماه از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، هنوز هیچ کدام از اهداف این رژیم از جمله نابودی جنبش حماس محقق نشده است. خب همونطوری که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم در رابطه با حج امسال که برگزار شد و هر ساله هم ما برائت از مشرکین رو داریم، یک سری حالا پیام‌های ویژه و خاصی داشته که از جمله من یاد کردم از دکتر سعد خان رئیس مرکز فرهنگی اکو که با ارائه راهکارهایی برای استفاده از ظرفیت حج در کمک به مردم فلسطین، ایشون حالا راهکارهایی را ارائه کرد و از جمله گفته بودن که مردم غزه نه تنها از حجاج بلکه از همه جهان اسلام انتظار دارند. انتظار آنها از همه 57 کشور و ملت اسلام است.
حج آرزوی مؤمنان و عید مشتاقان و رزق معنوی سعادتمندان است و اگر با معرفت به عمق رمزآلود آن همراه باشد، علاج دردهای عمده امت اسلامی بلکه همه بشریت است. سفر حج همانند دیگر سفرها نیست که برای تجارت یا گردشگری یا هدفهای گوناگون دیگر انجام می شود و احیانا در خلال آن عبادتی یا کار نیکی هم صورت می گیرد. سفر حج تمرین هجرت از زندگی معمول به زندگی مطلوب است. زندگی مطلوب زندگی توحیدی است که در آن طواف دائم بر گرد محور حق، سعی دائم در میانه قله های دشوار رنگ دائم شیطان شریر، وقوف آمیخته با ذکر و ابتهال، اطعام فقیر زمینگیر و رهگذر، یکسان دیدن رنگ و نژاد و زبان و جغرافیای انسانها و در همه حال آماده خدمت دیدن و به خدا پناه بردن و پرچم دفاع از حق برافراشتن، اجزای اصلی و همیشگی آن است. آیین حج نمونه های نمادین این زندگی را در خود گرد آورده و حج گذار را با آن آشنا و به آن دعوت می‌کند. این دعوت را باید شنید، دل را و چشم ظاهر و باطن را باید گشود، باید آموخت و عزم خود را برای بکارگیری این درس ها استوار داشت. هر کس در حد توان میتواند گامی در این راه بردارد و علما و روشنفکران و صاحبان مناصب سیاسی و جایگاه های اجتماعی بیش از دیگر. دنیای اسلام اکنون بیش از همیشه نیازمند به کارگیری این درس هاست. اکنون این دومین موسم حجی است که همزمان با فجایع غزه و غرب آسیا برگزار می شود. باند صهیونیست جنایتکار حاکم بر فلسطین با قساوتی بهت‌آور و شقاوت و شرارتی بی‌نظیر فاجعه غزه را به نقطه باور نکردنی رسانده است. اکنون کودکان فلسطینی فراتر از بمب و گلوله و موشک با تشنگی و گرسنگی کشته می شود. خانواده های داغدار عزیزان و جوانان و پدران و مادران روز به روز افزایش می یابد. چه کسی باید در برابر این فاجعه بشری بایستد؟ بیشک دولت‌های اسلامی نخستین مخاطب این تکلیفند و ملت‌ها مطالبه‌گران عمل دولت‌ها به آن. دولت‌های مسلمان شاید در مسائل گوناگونی دچار اختلاف نظر سیاسی باشند. این نباید آنان را از اتفاق نظر و همکاری در ماجرای سهمگین غزه و دفاع از مظلوم‌ترین مجموعه بشری در جهان امروز باز دارد. دولت‌های مسلمان باید همه راه‌های کمک رسانی به رژیم صهیونی را مسدود کنند و دست جنایتکار را از ادامه رفتار شقاوت‌آمیز در غزه کوتاه سازند. آمریکا شریک قطعی جنایات رژیم صهیونی است. مرتبطین آمریکا در این منطقه و دیگر مناطق اسلامی به ندای قرآن درباره دفاع از مظلوم گوش فرادهند و دولت مستکبر آمریکا را مجبور به توقف این رفتار ظالمانه کنند. آیین براءت در حج گامی در این راه است. مقاومت احجاب‌انگیز مردم غزه مسئله فلسطین را در رأس توجهات دنیای اسلام و همه آزادگان جهان قرار داده است. از این فرصت باید استفاده کرد و به یاری این ملت مظلوم شتافت. به رغم تلاش مستکبران و حامیان رژیم صهیونی برای فراموشی نام و یاد مسئله فلسطین، ذات شریر سردمداران این رژیم و سیاست احمقانه آنان وضعیتی پدید آورده که امروز نام فلسطین از همیشه درخشانتر و نفرت عمومی از صهیونی ها و حامیانشان از همیشه بیشتر است و این فرصت مهمی برای دنیای اسلام است.
بله، اینم بخشی بود که تقدیمتون کردیم مربوط به همون قسمتی که حالا میخواییم گفتگو بکنیم با کارشناس محترم برنامه در آتو والا مناسک حج، که حالا این به صورت بالقوه میشه استفاده بسیار بهینه‌ای کرد از این موضوع. در این لحظه افتخار ندارم که میزبان صدای گرم کارشناس محترم برنامه تحلیلگر مسائل سیاسی و غرب آسیا، جناب دکتر هادی ثروتی هستم. آقای دکتر ثروتی روزتون بخیر. این ایام یعنی دهه مبارک امامت و ولایت و پیشاپیش هم عید قدیر رو بهتون تبریک میگم آقای دکتر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندن خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم. ایام دهی امامت و ولایت رو هم خدمت جناب عالی، همه دستندرکاران مردمتون و به همه مردم عزیز ایران تبریک عرض میکنم و خود این عید ویژه انشاءالله که برای همشون یک خجستگی و یک ویژگی به هر مقام بیاره
انشاءالله. ما حالا تو دو بخش میخواییم در خدمتون باشیم، یعنی دو پرسش من دارم که حالا بخش اول نخواستش که این بخش هم که به اتفاق با هم دیگه شنیدیم در اتفاق حالا صحبتهایی بود که ویژه های دکتر سعد خان رئیس مرکز فرهنگی اکو داشتن در تو با این بالقوه بودن بستری که هست در مناسک حج و اینکه همبستگی و پیوستگی داشته باشن 57 کشور مسلمان. قدری در مورد این هم برای ما صحبت بفرمایید.
بله خواهش میکنم. واقعیتش این هستش که بزرگترین مشکل جهان اسلام مسئله فلسطین و الان وضعیت از تفار غزه است.
بله.
و خب همینطور که جناب آقای سعدخان اشاره کردن 57 کشور مسلمان هستن که خب در طول در این 70-80 سالی که فلسطین اشغال شده سعی کردن دغدغه ها داشته باشن. ناسیونال سوسیالیسم عرب وقتی که دفاع از فلسطین تو دستور کارش بود رگای اعراب بیرون میزد از عصبیت و ناراحتی و سعی داشتن که به اصطلاح هر جوری شده مسئله فلسطین رو به اعراب فلسطین برگردونن به زعم خودشون. ولی متاسفانه در طول این سالها علارغم جنگ‌های مختلفی که شد نفوذ آمریکا و همدستانی غرب و صهیونیست‌ها و نفوذ در جهان عرب یک به یک این کشورهای اسلامی رو اشتغال کرد و از اردوگاه مقابله مسلمان‌ها با صهیونیست‌ها بیرون کشید. واقعا الان 57 کشور اسلامی به قول آقای سعدخان وجود دارن، اما شاید تعداد انگشت شماری هستن که حمایت میکنن از مردم فلسطین. البته ملت‌های مسلمان به اتفاق دارن از مسئله فلسطین و مظلومیت غزه حمایت میکنن و نسل‌کشی صهیونیستا رو محکوم میکنن، اما دولت مردانشون تو صحنه نیستن.
درست.
یعنی نه تنها کمک نمیکنن، برعکس به صهیونیستا کمک میکنن.
بله.
و خب این واقعا تأسف‌آور هستش. اینه که حرف آقای سعدخان یک نگاهیست، یک تلنگریست، یک تذکریست و میشود مثبت ارزیابی کرد و به عنوان یک پیشنهاد به جهان اسلام ارائه کرد. امیدواریم که برخی از کشورهای اسلامی که مقداری وجدان درشون وجود داره یا زنده است بتونن نسبت به این وضعیت اسفبار غزه از خودشون حداقل یه عکس العملی نشون بدن و یک موضع‌گیری داشته باشن. از جهان اسلام انتظار میره، حالا الان جنبش‌های اعتراضی جهان راه افتادن ولی از مسلمان‌ها و از اون خبری نیست.
بله، حالا داریم میبینیم که برخی از کشورها بعد از اون که حالا اون کشتی مادلین رو گرفتن که داره از تونس حرکت میکنه میاد و خیلی از کشورها حالا از تونس، الجزایر، لیبی و اردن و غیره و ذالک مردم دارن میان، احتمال میده که حالا حکومت‌های نظر من اینه حکومت‌های اونها به نوعی شاید حالا اون جهت و سوگیری که دارن بیشتر به سمت رژیم صهیونیستی هست اون رو به نوعی کنارگیری بکنن و همین باعث بشه که حالا بقیه کشورهای عربی هم این اتفاق درشون بیفته. بالاخره خیزش جهانی شده بر علیه صهیونیست و صهیونیسم، امیدوار هستیم که باعث بیداری برخی از حاکمان کشورهای عربی هم بشه.
من اینکه لازم یه تذکری بدم اگه جانه. فرصت
دارید. بله کوتاه آقای دکتر.
کشورهای اسلامی بعضی هاشون که خصوصا پیرامون سرزمین‌های اشغالی هستن گفتم از طریق پیمان‌ها، توافق‌نامه‌ها و اتحادهایی که با رژیم صهیونیستی بستن با واسطه آمریکا، با واسطه غرب، بدون واسطه از حیز انتفاع ساقط شدن. یعنی اردن الان وضعیتی نداره، شرایطی نداره که بتونه از خودش اصلا عکس عملی نشون بده، دربست در اختیار صهیونیست هاست. لذا شما بحث از تحرکات رو که الان خصوصا این راهپیمایی بزرگی که از ملیت‌های مختلف از تمام دنیا جمع شدن ولی از کشورهای اسلامی خیلی محدود بعضی کسا اعلام به اصطلاح همراهی کردن. خب این خیلی شرم‌آوره برای کشوری مثل اردن که این 40% 50%ش فلسطینی هستن و
بله.
اجازه داده نمیشود که حتی اینا تحرک از خودشون نشون.
حالا انشالله که اتفاقات خوب بیفته. اما بخش دوم صحبتامون رو حالا در اخبار هم که آمده بود، این که آقای پپ گواردیولا سرمربی تیم منچستر یونایتد رفت در دانشگاه منچستر و اونجا قرار بود که مدرک افتخاری رو به ایشون بدن، حالا صحبتی کردن اعتراض شد. اگر اذن فرمایید آقای دکتر همراه با هم بخشی از صحبت‌های ایشون رو بشنویم، برگردیم با هم گفتگو
می‌کنیم. در خدمت
شما. خواهش می‌کنم، می‌شنویم.
It's so painful what we see in Gaza. It hurts me all my body. And let me be clear, it's not about ideology. It's not about I'm right or you're wrong. Come on. It's just about the love of life, about the care of your neighbor. Maybe we think that we see the boys and girls of 4 years old being killed for a bomb or being killed at the hospital because it's not hospital anymore. It's not our business. Yeah, fine. We can think about that. It's not our business. But be careful. The next one will be ours. The next 4 or 5 years old kids will be ours. Sorry, but I see my kids, Maria, Mario, and Valentina. When I see every morning since the nightmare started, the infants in Gaza, and I'm so scared. Maybe this image feels far away from where we are living now. And you might ask what we can do. In a world that often tells us we are too small to make a difference, that story reminds me the power of one is not about the scale, it's about choice, about showing up, about refusing to be silent or still when it matters most.
بله، حالا شنیدیم که حالا آقای پپ گواردیولا سرمربی تیم منچستر سیتی، حالا من بهش گفتم منچستر یونایتد، منچستر سیتی، حالا صحبتایی که داشتن، خلاصه صحبتش این است که ایشون ترس داره و نگران هست از این اتفاق، چون حالا دو تا کودک هم داره، 4 و 5 ساله هستن، از اینکه فرزنداشون در همچین دنیایی صبح منس بیدار بشن وحشت داره هستن. و حالا ما بقیه صحبتا که نمیخوام روی این قضیه بریم، جالب اینجا بوده که وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی اعتراض کرده، آقا عصبانی شدن از دست پپ گواردیولا. یه خورده آقای دکتر زمانم مدیریت بکنید، در حد 2-3 دقیقه اگر باشه ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. البته نگاه آقای گواردیولا که یک مربی بسیار برجسته هستن، اگه میخوام بگیم، واقعیتش این هستش که خب ایشون آینده رو که میبینه، میبینه که حقوق بشری وجود نداره، آزادی و دموکراسی دیگه، جهان مست شده، به سمت حبوط داره میره. خب ادامه این حرکت چه خواهد بود وقتی که همه شعار آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و این چیزها رو میدن و بعد نسل کشی ها رو در غزه میبینه؟ خب طبیعتاً وجدان بیدار برخی از افراد و آزادگان در قالب جنبش‌های اعتراضی در جهان رو شما میبینید.
بله.
ما نیست. در بحثی که رئیس وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی صحبت کرده، خب ایشون خیلی پرروه دیگه، یعنی
خیلی
جانب صحبت میکنه. آره. که انهو صاحب اون سرزمین اینها هستن و طبیعتاً با این بحثایی که داره میکنه میخواد بگه که ما صاحب این سرزمین، ما اشغالگر نیستیم و تو داری ما حاکمیت ملی ما رو مخدوش میکنی، در صورتی که همه دنیا میدونن، سازمان ملل و دیوان دادگستری همه گفتن آقا اسرائیل رژیم اشغالگر است. اگر که هیتلر فرانسه رو اشغال کرد و مردم فرانسه اشغالگر قیام کردند، آیا حق داشتن یا نداشتن؟
100%.
این حق برای فلسطینی ها هم محبوس هستش. خب پس این اشغالگری، توفان الاقصا و اقسام اینها یه حرکتیست برای آزادی این سرزمین فلسطین و نبرد آزادسازی فلسطین ادامه خواهد داشت. صهیونیستی و اعوان از خودش هرچی میخوان بگن بگن، باید از این حرکت حمایت کرد.
بسیار عالی. امیدوار هستیم که هرچه زودتر این رژیم صهیونیستی شرش از جهان اسلام کنه، از این عالم کم خواهد شد انشالله. خیلی
متشکرم.
بله، 100%. خیلی متشکرم جناب دکتر هادی سروتی از اینکه مهمان تلفنی برنامه هنزله بودید. بهترین ها را آرزو می‌کنم براتون. در پناه خدا باشید و خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما. خداحافظ.